ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا 10 فرد و نهاد از جمله 7 مورد در مورد ایران را تحریم کرد. یک نماینده مجلس میگوید در جلسه غیر علنی معلوم شد دولت برنامه‌ای برای خروج از بحران ارز ندارد. و عفو بین‌الملل اعلام کرد اسنادی درباره مرگ ابراهیم ریگی بر اثر شکنجه در کلانتری زاهدان در اختیار دارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. یک روز پس از سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا 10 بسته تحریم خود علیه روسیه و کشورها و مؤسسات حامیش را اعلام کرد. بنابر اطلاعیه اتحادیه اروپا که روز شنبه منتشر شد، در بسته جدید حدود 120 شخص حقیقی و حقوقی از جمله 7 مورد در ایران تحریم شدند. به نوشته این اطلاعیه، برای نخستین بار 7 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که در تولید و ارائه پهپادهای شاهد به روسیه و استفاده از آنها برای حمله به تأسیسات غیر نظامی در اوکراین نقش داشتند تحریم شدند. هنوز جزئیاتی از فهرست جدید تحریم های اروپا منتشر نشده است. اما روز شنبه با وجود تغییر تصمیم بانک مرکزی درباره فروش ارز با کارت ملی و همچنین جلسه غیر علنی مجلس، قیمت ارز همچنان سیر صعودی داشت و بهای هر دلار آمریکا از مرز 56,000 تومان عبور کرد. مجلس شورای اسلامی صبح شنبه با حضور مقام‌های ارشد دولت ابراهیم رئیسی جلسه غیر علنی برای بررسی بحران ارز برگزار کرد. پس از این جلسه احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با وبسایت اختصاصنج، سخنان مقامات دولت در این جلسه را غیر مسئولانه ترین سخنان توصیف کرد.
غیر مسئولانه ترین پاسخی که میشه از یک مسئول شنید رو امروز ما از رئیس تیم اقتصادی دولت، معاون اول جناب آقای مخبر شنیدیم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از جلسه غیر علنی گفته بود به جمع‌بندی خوبی رسیدند، اما نماینده تبریز تأکید کرده که دولت برنامه‌ای برای برون رفت از این شرایط ندارد. همزمان با ادامه روایت‌های زد و نقیض مقامات استان سیستان و بلوچستان درباره جان باختن ابراهیم ریگی در کلانتری زاهدان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این شهروند 24 ساله در اثر ضرب و جهر و شکنجه کشته شده است. عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقامات حکومتی ابتدا تلاش کردند پیکر ابراهیم ریگی بدون کالبد شکافی دفن شود، تأکید کرده که این رویداد نشانگر حمله وحشتناک مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات است. ابراهیم ریگی که پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت و چندی پیش با قرار وثیقه آزاد شده بود، روز چهارشنبه در کلانتری 12 زاهدان جان باخت. اما خانواده‌های جمعی از قربانیان کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی معروف به خانواده‌های خاوران در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیه منشور دادخواهی خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت 44 سال گذشته در ایران شدند. این خانواده‌ها در بیانیه خود که روز جمعه 5 اسفند منتشر شده، در این حال از مجازات اعدام به عنوان قتل عمد سازمان یافته حکومتی نام برده و آن را محکوم کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با خانم میهن روستا سردبیر سایت حقوق بشری بیداران و از امضا کنندگان این بیانیه در برلین گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم روستا، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. کمی لطفاً بیشتر بگید برامون در رابطه با این بیانیه‌ای که منتشر شده، چه جزئیات و چه خواسته‌ها و درخواست‌هایی در اون مطرح شده.
سلام میکنم خدمت شما و تشکر دارم از اینکه با من صحبت میخواید داشته باشید. این بیانیه‌ای که شما صحبتش میکنید که پنجشنبه 4 اسفند به نام پیمان دادخواهان بیرون اومده، و در واقع تنها اگر که منظورتون این پیمان باشه، تنها دادخواهان اون تنها خانواده های خاوران نبودن، بلکه تمام خانواده بیش از 4 دهه کشتار و سرکوب و اعدام در واقع اون رو امضا کردن، به همراه دادخواهانی که هم و غمشون در بیش از 4 دهه دادخواهی بوده و بیان کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، چه از طریق افشاگری ها، چه از طریق کتاب هایی که نوشته شده در این زمینه و چه از طریق پیگیری مسئله حقوق بشر در ایران.
خانم میهن، زمان انتشار این بیانیه همزمان شده با شرایط سیاسی حاکم در ایران، سرکوب اعتراضات و همچنان وضعیت نابسامان زندانیان و دیگر بازداشت شدگان. چقدر این بیانیه همسو است با اتفاقات داخل ایران؟
این بیانیه از یک طرف به دلیل اینکه بسیاری از کشته شدگان در این خیزش جنبش مردمی در ایران هم خانواده هاشون جز امضا کنندگان این پیام دادخواهی هستند از یک طرف، و از طرف دیگر یک در واقع مباحثی که در این چند 4 ماه و هنوز هم در پی دادخواهی در گرفته، خودش رو مسئول دونست که مسائلی رو که در پیش پای دادخواهی هست، چه همین حال در حال حاضر و چه پس از سرنگونی رژیم، رو مورد بحث قرار بده. از یک طرف مسئله لغو حکم اعدام که خواست تمام دادخواهان هستش. من فکر نمی کنم که دادخواهی باشه و هنوز لغو اعدام رو جزء مسائل خودش مطرح نکنه و قرار نده. یک مسئله بسیار مهم و اهمیت جلوگیری از اعدام و لغو این عمل در واقع بسیار بسیار خشن و سرکوبگر علیه شان، کرامت، علیه جان انسان ها، و از طرف دیگه مباحثی که مطرح شده در رسانه ها و یا از طرف برخی از کسایی که به دنبال دادخواهی هستند در ارتباط با مسئله انتقام، که به نظر من یکی از مسائل مهمی که ما با اون روبرو هستیم، جدا کردن دادخواهی و رسیدن به عدالت و حقیقت از یک طرف، و مسئله انتقام گیری که خود بذر یک خشونتی رو میکاره که این دایره خشونت بعد هیچگاه به پایان نمیرسه و راه نجاتی نداره. اینا در واقع این پیام، این پیمان دادخواهی یک پیشنهاد هستش که پیش رو به روی خودش با اونهایی که این را امضا کردن، برنامه هایی برای عمیق کردن، برای بررسی مسائل پیش پای دادخواهی قرار داده.
خانم میهن، شما بر صورت این وضعیت گورستان خاوران و وضعیت خانواده های خاوران رو هم به عنوان به اصطلاح اون گروه اصلی که این منشور رو امضا کردن دنبال میکنید از نزدیک. در سالهای گذشته بارها از سوی حکومت ایران تلاش شده تا نشانه های این گورستان به عنوان جایی که در اون اعدام شدگان دهه 60 مدفون هستند از بین بره. این انگیزه و هدف چرا همچنان در بین مقامات امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی قوی هست تا این نشانه ها رو در اون گورستان از بین ببره؟
شما خودتون حتما خیلی خوب میدونید که 30 خورده سال از کشتار تابستان 67 میگذره و تا قبل از برگزاری دادگاه حمید نوری این سکوت همچنان حفظ شد و این سکوت با برنامه و استراتژی که جمهوری اسلامی داشته میخواست که همچنان حفظ بشه، که برگزاری دادگاه در واقع دادگاه نوری این سکوت رو شکست و پرونده‌ای عظیم علیه این کشتار ایجاد کرد. رژیم دست به عملی زده در پنهان و گورستان خاوران در واقع مدرک یک جرم هستش.
بله.
این مدرک جرم میبایست از بین بره تا اینکه حتی اگر که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و از بین بره، عاملان و عاملان این جنایت رو نتونن مدرکی ارائه بدن که این جنایت انجام شده.
بس.
شما ببینید حتی من یک توضیح لطفاً بدم.
از شما عذرخواهی میکنم خانم میهن، وقتمون تنگ هست، فرصت نیست که به ادامه صحبت شما گوش کنیم. تشکر میکنم از شما، خیلی لطف کردید که در برنامه ما شرکت کردید. خانم میهن روستا، سردبیر سایت حقوق بشری بیداران، همراه ما بودن و درباره منشور دادخواهی شماری از خانواده های خاوران با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما طارق احمد، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط در لندن اعلام کرد که دولت بریتانیا تلاش میکنه تا مکانی امن برای کارکنان شبکه ایران اینترنشنال فراهم بکنه که در لندن کارشون رو ادامه بدن. در همین زمینه با علی اصغر رمضان پور از مدیران ایران اینترنشنال درباره آخرین وضعیت این رسانه، همکارم فرهنگ قویمی، گفتگو کرده.
از همون ابتدا که ما به دلیل توصیه های امنیتی که بود ترجیح دادیم که دفتر رو تعطیل کنیم تا قدری از در واقع این زحمتی که ایجاد این ترتیبات امنیتی برای شرکت های دیگری که در ساختمان ما در ایران اینترنشنال بودند ایجاد می کرد، در واقع پذیرفتیم که این موقتا فعالیت ها رو در دفتر تعطیل بکنیم. کاری که شروع شد با حمایت مستقیم وزارت کشور بریتانیا و همینطور کابینه امنیتی بریتانیا که حمایت میکرد از حضور آزاد رسانه ها در بریتانیا، این بود که یک محلی که از نظر در نظر گرفتن تدابیر امنیتی مناسب تر باشه آماده بشه و از همون موقع مطرح شد. بعد هم که در واقع درخواست ها در این زمینه در پارلمان بریتانیا از سوی نمایندگان مردم و نهادهای مدنی مطرح شد، وزارت کشور بریتانیا این قول رو علنا داد که برای تامین این دفتر تا وقتی که اون دفتر که خود ما در حال آماده سازی هستیم آماده بشه یک دفتر در اختیار ما بذاره. در طول هفته گذشته یک گروهی از کارشناسان هم وزارت کشور بریتانیا و پلیس بریتانیا و همینطور بخش ضد تروریسم پلیس بریتانیا و همکاران ما در ایران اینترنشنال شروع کردن چند محل رو بررسی کردن. الان چند محل در لندن هست که به طور کلی آمادگی داره، اما اینکه ما بریم و اونجا همکارانمون رو در واقع داشته باشیم در محل دفتر، ولی از این نظر که ببینیم که از دو جهت، یکی از نظر امکانات فنی مناسب تر و یکی از نظر اینکه اون ترتیبات امنیتی راحت تر بتونه در اطراف اون دفتر در نظر گرفته بشه، بررسی داده میشه که ببینیم کدوم یکی از این دفترها مناسب تر هست.
بله، و ظاهرن رمضان پور دفتر سابق به خاطر اینکه چندین شرکت دیگه هم در اون محل کار میکردن امکان نداره که دوباره شما به اون محل سابق برگردین، درسته؟
بله، همونطور که اشاره کردم اونجا چون در اون ساختمون فقط ما نیستیم، چند شرکت دیگه هم هستن. خب تا الان اونا با ما همراهی کردن، ولی اگر بخوایم تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنیم عملا فعالیت اونا رو با مشکل مواجه میکنه. ولی در این در واقع چند محلی که الان در حال بررسی و آماده سازی هست فکر میکنم دیگه اون مشکلات وجود نداره و تیم خبری ما میتونه برگرده و در اون دفترها مستقر بشه و کار خودش رو از سر بگیره.
آقای رمضان پور، آیا روشن هست در چه بازه زمانی همکاران ایران اینترنشنال دوباره به محل کارشون در لندن برمیگردن؟
این چون یک مقدار مسئله اجرایی داره که باید انجام بشه، تعیین تاریخ دقیق سخته، ولی برآورد خود من همونطور که گفتم بر اساس آخرین اطلاعاتی که دیروز دارم از این گروهی که دنبال میکنه این هست که ما ظرف چند هفته این دفترها آماده بشه و امیدواریم تا قبل از در واقع پایان امسال خورشیدی بتونیم در این محله جدید کار رو شروع بکنیم.
یعنی احتمال داره که برنامه نوروزی از دفتر لندن پخش بشه؟
ما داریم برای این برنامه ریزی میکنیم، ولی همونطور که گفتم خب از نظر اجرایی باید ببینیم دقیقا اون به اصطلاح ترتیبات امنیتی تا اون موقع فراهم میشه یا نه، ولی ما داریم برای همچین زمانی، بازی زمانی داریم برنامه ریزی میکنیم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.